صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی از این ثروت ملی صیانت کنیم.
الهی که همیشه شما مردم سربلند ایران عزیز اسلامی زنده باشید و رو به بهبود و رو به موفقیت. ساعت 9:30 دقیقه است. همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف در صبح دوشنبه 14 اسفند ماه. دعوت میکنم با ما همراه باشید به مدت 13 دقیقه در برنامه خاطرات ماندگار از خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس میشنویم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در دوران دفاع مقدس، رزمندگان اسلام در ایام نوروز و لحظه تحویل سال دور از خانواده های خودشون در سخت‌ترین شرایط به استقبال سال نو می رفتن. جانباز سرافراز یدالله ربیعی خاطره نوروز سال 61 در جبهه رو برامون نقل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه خاطرات ماندگار. من یدالله ربیعی از طلاب حوزه علمی قم هستم که در سال 61 در عملیات فتح المبین مجروح شدم. در فتح المبین همون شب اول عید که جبهه بودیم، عید 61، یکی از برادران ارتش گفت که من در ماهی گرفتن خیلی واردم، پس امروز چه خوبه که برم یه منطقه ماهی بگیرم، شب اول عیدم هست، معمولا رسمه که مردم ماهی میخورن، ما هم در جبهه این کارو انجام بدیم. یکی دو تا رودخانه بود، اعلام کردن حتی تو این آبها دستاتن نشوریم که از طرف دشمن میاد و آلوده هم بود ظاهرم، ولیکن یک آبهای هم باز بود، آبهای خیلی سنگینی بود که دیگه اونها سالم بود و اون رفت در اون رود و دیدیم که تقریبا ظهر رفت و عصر برگشت، موقع غروب دیدیم که آره یک مقدار زیادی ماهی آورده و قماشین گذاشت، میگرد که هرچه سنگره میخواد خودش برداره تمیز کنه و دیگه اون جایی هم که ما بودیم، چند نفر بودیم، خودمان تمیز کردیم و تقریبا شب اول عید به این قضا هم بالاخره بی نصیب نبودن. گذشت از این مراسم خاص مذهبی هم برگزار می شد برای شب اول عید که برنامه عید هم بالاخره می گفتن در اینجا هم اجرا بشه و دقیقا هم زارن همون شب بود. یک عملیات مختصری از سمت عراق شروع شده بود، اطراف شوش بود، خیلی جبهه شلوغ شد یکی دو سه ساعتی، ولیکن در ابتدا اینطور فرض می شد که شاید فهمیده عراق که در عملیاتی در پیشه، ولیکن بعدا دیگه نه، دیگه در همون جا تقریبا تمام شد عملیات و پیشروی پسروی ادامه نداشت.
وطن مرز دلیرو، وطن ای خاک شیرو، وطن ای کرد دست تو بیاد دشمه ویرو، سرت برز قشنگ چی سر داره دمو بر، چیاری سر کشیه و چونت کو الوه، چیاری سر کشیه و چونت کو الوه، به خاکت نقش خینه شهید حق دیاره، در روز رزم دشمن تو پیروزی دواره، وطن کور با دو چشم حسید دشمنونه، سی همه قشنی خدایا نید خونه.
همراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار، در ادامه خاطره‌ای شنیدنی از زبان مرحوم حبیب الله کاسه‌ساز، کارگردان و تهیه کننده فقید سینمای ایران رو از اوایل جنگ و رویارویی با تانک‌های دشمن در منطقه دشت عباس می‌شنویم.
ما شب تا صبح پیاده اومدیم تو تاریکی، صبح هم رسیدیم لب جاده. گفتن اون دور رو میبینید شما؟ همه وایساده بودن لب جاده. گفتیم بله. گفت اون تانک ها رو میبینید؟ یه سری تانک همینجوری چیده بودن آخر اون بیابونیه. گفتیم آره این تانک ها معلومه. گفتن برید اون تانک ها رو بگیرید. ما هم یا علی الله اکبر وسط بیابون پخش شدن بچه ها به طرف تانک ها. خب شروع حالا اون موقع دوستانی که بودن دیگه نمیشه وصلش کرد. حرکت کردیم به طرف تانک ها. خب یه مقداری که ما رفتیم دیدیم هیچ اتفاقی نمیفته. گفتیم خب اگه عملیات اینه که خیلی خوبه که نه تیری نه هیچی، همینجوری داریم میریم جلو که مثلا تانک ها رو بگیریم. تانک ها همینجوری چیده شده بودن، باور کنیم یه چیزی حدود 200 خورده ای تانک به نظر می اومد، چون حد شش کار میکرد این تانک بود و ما دو تا گردان یه ارتش سپاه قرار بره این تانک ها رو بگیره. خب گفتیم حتما میشه دیگه، چون گفتم برید میریم میگیریم دیگه، چیزی نیست که. نصف راه که ما اومدیم دیدیم که هیچ اتفاقی نمیفته، نه کسی تیری میزنه نه خونپاره هیچ. گفته خب اگه اینقدر دیگه ما بریم دیگه رسیدیم به اینا، شاید واقعا هیچکی نیست تو این تانک ها. که بعد یه خود دیگه رفتیم جلو، یه خود دیگه رفتیم جلو، دیدیم شروع کردن. اون بیابان شد صحرای محشر. هرچی گله و هرچی توپ بود تو سر این بچه ها تو اون منطقه ریختن. یعنی شما حساب کن این تعداد تانک، فرضاً یکی یه گله، دو تا گله، سه تا گله شلیک بکنن تو یه بیابان محدود و شروع کردن به آتش ریختن رو سر این بچه ها. که ما اونجا یه دو سه تا دوستانمون بودن که با هم اومده بودیم اونجا، توپ مستقیم خوردن و دیگه چی ازشون نموده بود که من برم مثلا پلاکی بردارم و نمیدونم. همینجوری هی اومدیم جلو، اومدیم جلو. نیتمون این بود که ما میگیریم این تانک ها رو، حالا بالاخره جنگ دیگه، اونا دارن میزنن ما هم داریم میزنیم. که وقتی که ما رسیدیم سر یه خاکریز، حالا این بیابون خاکریزای تانک زده بودن خیلی محدود، که اینا تقریبا سنگرا بود که میرفتیم اونجا، تو اونجا یه خود استراحت می‌کردیم دوباره بلند میشه میرفتیم جلوتر. که آخرین جایی که ما رفتیم و یه سنگرای تانک بود، ما که نشستیم این فانوسخو اینا همه باز شده بود و خودمون رو آماده کردیم، بلند شدیم دوباره بریم جلو، دیدیم هیچ چی جلومون نیست، یعنی فقط تانک هست و این تانک ها خیلی نزدیکتر شدن. دیگه شروع کردن با تیربارای تانک زدن. که یه دوستی داشتیم که هنوزم هست البته من خودم، این اون طرف یه خاکریز بود، من صدا کرد رفتیم پشت خاکریز و گفتیم چه خبره؟ مثل که دیگه هیچ سنگر جلو نیست، همین تانک هاست. گفتن آره همین هاست، باید بریم همین ها رو بگیریم. گفتن خب کی مونده؟ بنده بودم و ایشون بود تو این سنگر با یه سرباز، یه چند نفرم تو اون سنگر اون طرفی بودن. که من دیدم این سربازی که پیش ما هست خیلی نگرانه. گفتم چیه؟ چته؟ گو ببین فکر نکنید من میدونست ما بسیجی هستیم، فکر نکنید من سربازم میترسم و من فقط از خدا میخوام. یه عراقی بود جلو میدیدش این سربازه، میگفت این بلند میشه از سنگر، پارپیجی زن عراقی هاست، شروع کرده به یه سری از تانک ها، چون از یه محوری هم یه سری تانک اومده بودن، بچه های اصفهان بودن، این تانک ها رو میزنه. یا یه دونه مثلا خاور اومده بود که این خاور هم این آرپیجی زنه زده بود، آتیش دود کرده بود اصلا. گفت من از خدا میخوام من شهید نشم تا دستم به این علاقیه برسه. گفتیم حالا این که حالا آرزو نیست که حالا تو این وسط این میدون حالا یه فوقش عراقی هم گرفت. که بعد ما دیدیم یه مقدار ساکت شد، یه مقدار ساکت شد، نگاه کردیم و دیدیم تانکای خود عقب نشستن. بعد بلند شدیم مجددا رفتیم جلوتر، گفتیم حالا که اون عقب نشستن ما بریم. ما سه نفر تو این سنگر بودیم، حدودا 4-5 نفر هم یه سنگر اون طرف در. که ما وقتی که ما سه نفر رفتیم، اون 4-5 نفر هم رسیدن به ما و من خاطرم هست که دقیقا رفتیم بالای سنگر اون عراقی که آرپیجی شلیک میکرد، که این نشسته بود و داشت گوله آرپیجی رو تو سنگر زمین رو کنده بودن، داشت آرپیجی سیز میکرد. که تا ما رسیدیم این یهو بالا سرش نگاه کرد، یه ما 7-8 نفر همینجوری بالا سرش، که این شروع کرد به انا مسلمان انا این چیزا. که بعد به سربازه گفتم که تحویل بگیر، این حالا یه چیز دیگه از خدا میخواستی تو. که بعد اووردش بالا و اومد به صلاح بزندش، یعنی حالا چون موقع جنگ موقع درگیر نگاه اسیر گرفتن توی این موقعیت، که خدا رحمت کنه فرمانده داشتیم به اسم خالصی که این فرمانده سپاه بود، به فرمانده ارتش هم بود که فرمانده سپاه و فرمانده ارتش مونده بودن با 6 نفر ما، که بعد این گفتش که چیکار میکنید موقع به صلاح چیز جنگ، برید جلو تو کار به این نداشته باشید. و این سرمازه با یک حسرتی نگاه کرد به این عراقیه و رفتیم جلوتر، رفتیم جلوتر، بعد برگشتیم دیدیم که به صلاح همون سنگر شده گورش و ما رسیدیم روی به صلاح نزدیک دیگه دشت عباس، تانک هم عقب نشینی کرده بودن به شکل معجزه آسا دیگه، این همه تانک با این مثلا افرش نفر، که بعد من دیدم که بیسیم بچه های ارتش به صدا در اومد و فرمانده ارتش با بیسیم صحبت کرد و گفت چشم چشم. بعد به این فرمانده ما گفتش که بیسیم میگه که عقب نشینی کنید، این گفتش که عقب نشینی یعنی چی؟ ما تازه رسیدیم به چیز و بده من بینم بیسیم و کی پشت بیسیمه، که بعد بی خود با هم صحبت کردن و این فرمانده سپاه گفت چشم و گوشیو داد و گفتیم ما با حالا بود زده بهش نگاه میکنیم اونیم جواب چیه، یعنی الان رسیدیم مثلا اینجا هفتش نفرم هستیم چیکار باید بکنیم؟ گفتش که بشینید عقب، میخوایم عقب نشینی کنیم. گفتیم عقب نشینی بکنیم؟ خب ما اصلا نمیدونیم کجا هستیم، ما شب تا صبح پیاده اومدیم تو تاریکی، صبح هم رسیدیم به جاده، بعدم الان زدیم کجا بریم عقب نشینیم؟ گفت نه دیگه، بیاییم دوتا دوتا بشیم، 4 تا گروه 2 نفره شدیم که عقب نشینی بکنیم. گفت از همین مسیری که اومدیم دوتا گروه از این مسیر برن، دوتا گروه از اون برن، مثلا یه جورایی پخش و پلا بشیم که حالا اسیر و این چیزا هم خواستیم بشیم، حالا همه یه جا اسیر نشیم. که ما با آقای پورجمشید هنوز هم هستش، یکی از فرماندهای ارشد سپاه، با ایشون دوتایی بچه محل هم بودیم دیگه، از بچگی با هم بودیم و خلاصه گفتیم بیا برگردیم دوتایی، که 4 تا گروه شدن و 2 تا گروه هم از این ور اونور، ما زنیم یه طرفی اومدیم که از اونجا ما احساس کردیم که مثل این که ما گم شدیم، یعنی دیگه تو این بحر بیابون و بعدم عملیات تا زور طول کشیده بود تا ساعت 11، گرمای اونجا تمام شدن آبای قمقمه و نمیدونم این چیزا که دیگه حالا دوستان هم رد شنیدن که ما اومدیم عقب دو تاییم.
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیره سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تفت به یادتان، بادا با زفر بر این جهادتان، عالمی در شگفت از حمیت شما، در جهان بیکران قدرت شما، نامت بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما، نهل زندگی تان پر جوان بادا، این حماسه سازی جاودان بادا.
یاد و خاطره گه حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به روان پاک و مطهر شهدای میهن اسلامی درود می‌فرستیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ای دیار جاودان باغ باران و ترانه، می‌زنم پر چون کبوتر در هوایت، می‌روم تا بی‌نهایت، شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو
هست، اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون گذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش های مختلف، مدیریت های مختلف، مسئولیت های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده بخشاینده، خدای یگانه و پاینده، پروردگاری که ذکرش بر زبان کائنات جاری است. شنوندگان عزیز شاخص سلام، امروز هم می‌خوایم از احسان و نیکوکاری و آثار اون در نگاه و بیان رهبر فرزانه انقلاب صحبت کنیم و اینطور برنامه رو شروع کنیم که داریم به ماه مهمانی خدا نزدیک میشیم. چقدر آماده ایم برای ورود به این مهمانی بزرگ و سراسر نور و معنویت؟ چقدر خوبه هنوز که وارد حریم معطر و با عظمت این ماه عزیز نشدیم، با احسان و نیکوکاری روحمون رو جلا بدیم و دلمون رو خانه تکانی کنیم. رهبر معظم انقلاب با اشاره به فضای معنوی حاکم در ماه مبارک رمضان می‌فرمایند: به حمدالله فضای جامعه ما فضای معنوی است و این فضای معنوی در ماه رمضان در جهت معنویت اشتداد پیدا می کند. عادات خوب به تدریج در میان مردم رواج پیدا می کند. این کمک هایی که به مستمندان می شود، هفته احسان و نیکوکاری یا این افطاری هایی که در شهرهای مختلف انسان می شنود که افراد خیر در مساجد، در معابر عمومی جمع می شوند، افطاری فراهم می کنند، مردم افطار می کنند، کارهای بسیار خوبی است. مایه صفا و صمیمیت و نزدیکی و در واقع حق ماه رمضان را ادا کردن است که یکی از حقوق ماه رمضان همین نیکی به برادران، همراهی با نزدیکان، با برادران مسلمان و کمک به یکدیگر است. بله، به قول بانو پروین اعتصامی، خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
حضرت باقر سلام الله علیه فرمود: ثلاث من اشد ما عمل العباد. سه چیز هست که جزء تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنینه، کارهای سخت. یکی انصاف المؤمن من نفسه، یکی اینکه انسان در قبال دیگران انصاف به خرج بدهد، یعنی اونجایی که امر دائر می شود بین این که حق را به خاطر خود زیر پا بگذاره یا خود را به خاطر حق زیر پا بگذاره، این دومی را انجام بده. انصاف الناس من نفسه یعنی این، یعنی اونجایی که حق به طرف مقابل هست و شما حق ندارید، اینجا شما منصفانه حق رو به او بدید. خودتون رو اگر چنانچه موجب کوچک شدن زیر پا گذاشتن زیر پا بذارید، این کار سخت اما کار مهمی. فرمود من اشد ما یعمل و ما عمل العباد. ببینید امام باقر میگه جزء مهمترین کارهایی که اینه، سخت البته، هیچ کار خوبی و بزرگی بدون سختی که امکان نداره، این یکی. دوم و مواسات المرء اخاه، مواسات ورزیدن با برادر مؤمن. مواسات یعنی با مساوات فرق داره، برابری نیست، یعنی همراهی کردن و کمک کردن به برادر مؤمن در همه امور. وظیفه بدانه انسان، کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبرویی، این مواسات. سوم، و ذکر الله علی کل حال، در همه حال ذاکر خدای متعال باشه. این ذکر اینا. اون وقت حضرت باقر در همین روایت ذکر الله علی کل حال را معنا کردن، و هو ان یذکر الله عز و جل عند المعصیت یهم بها. وقتی که میره به سمت معصیت، ذکر خدا او رو مانع بشه، ذکر یاد کنه خدا رو و این معصیت رو انجام نده. انواع معاصی، خلاف واقع گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، حق رو پوشوندن، بی‌انصافی کردن، اهانت کردن، مال مردم را، مال بیت المال را، مال ضعفا را تصرف کردن یا درباره اونها بی اهتمامی به خرج دادن، اینا گناهان و گوناگونه. در همه اینها انسان توجه کنه به خدا، ذکر خدا مانع بشه از این که انسان بره به سمت این گناه.
بله عزیزان، مواسات و همدلی. مواسات در لغتنامه ده خدا به معنای غمخواری، یاریگری، مددکاری به مال، برابرگردانیدن دیگری با خیش، فداکاری، از خودگذشتگی، نیکخواهی و خیراندیشی، خیررسانی، به یک چشم دیدن، همدردی و شریک ساختن اومده. و باید توجه کرد که مواسات تنها مربوط به مواسات مالی نیست، بلکه مواسات در تمام مشکلات، نیازها و خلأهای جامعه میتونه جاری باشه. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله میفرمایند همه باید خود را موظف به مواسات بدانند. مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشکلات خود تنها نگذاشتن، به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانی به سوی آنها دراز کردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسانهایی است که دارای وجدان و اخلاق و عاطفه انسانی هستند. اما برای مسلمانان علاوه بر این که یک وظیفه اخلاقی و عاطفی است، یک وظیفه دینی است. به همسایه‌ها و فقرا رسیدگی کنید.
در آیه مربوط به عقلای بنی اسرائیل که یه عده از عقلای بنی اسرائیل به قارون توصیه میکردن، میگفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. به قارون نمیگفتن که هرچی داری و نداری رو دور بریز، میگفتن اون چیزی که داری وسیله قرار بده. پول و ثروت دنیا وسیله است، وسیله بر رسیدن به مقامات عالیه بشری و انسانی است، رسیدن به مقامات معنوی است، میتوانه وسیله باشه. میتوانید شما با پول دنیا رو آباد کنید، زندگی های انسان ها رو نجات بدید، تبعیض رو برطرف کنید، فقرا و ضعفا رو از حالت فقر و ضعف بیرون بیارید. این وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اولا اونی که در اختیار توست آتاک الله هست، خدا به تو داده. ثانیا راهش اینه که این رو برای خدا مصرف کنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اما اینجور هم نیست که تو خودت هم حظی و سهمی نداشته باشی. چرا؟ تو هم سهمی داری، سهم خودت رو هم استفاده کن. و احسن کما احسن الله الیک. ببینید این قاعده زندگی است که اسلام برای انسان معین میکنه، برخلاف اونجی که خود اون بیعقل خیال میکرد، اون قارون خرپول بیعقل، میگفت انما اوتیتو علی علم، من خودم توانستم اینو به دست بیارم، با هنر خودم به دست آوردم. در حالی که اینجور نیست، خدای متعال وسائل رو فراهم کرده بود، او توانسته بود به دست بیاره. بنابراین بعضی از آیات در قرآن اینجوریست که از این قبیل آیات زیاد داریم که قواعد زندگی رو معین میکنه.
شاخص رو میشنوین با موضوع آثار فردی و اجتماعی مواسات و نیکوکاری در جامعه. ماه نورانی شعبان بیش از هر زمان دیگه‌ای آکنده از یاد و نام عدالت گستر جهان امام منتظر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه، همون امامی که منتظریم تشریف بیارن و جهان رو پر از عدل و داد کنن. اما ما هم به عنوان محبان و منتظران حضرت وظایفی به عهده داریم. باید بتونیم در حد توان به آرمانهای جامعه مهدوی جامعه عمل بپوشانیم و حداقل در اون راستا تلاش کنیم که به قول جناب سعدی شیرازی، به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، و اگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم.
برنامه هایی که مسئولین دولتی برای برخی از قشرهای ضعیف در نظر گرفتن، اینها رو هرچه سریعتر، هرچه بیشتر، هرچه بهتر انشاءالله به اجرا در بیارن. لکن در کنار این مردم هم وظیفه دارن. عده‌ای هستن که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتا زندگیشون به سختی قابل گذران هست و نمیتوانند زندگی معمولی عادی خودشون رو اداره کنن. مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کنن.
و شما شنوندگان شاخص خوب میدونین که احسان و نیکوکاری و مواسات یکی از راهکارهای مهم برای ریشه‌کنی فقر و برقراری عدالت اجتماعیه. این راهکار رو باید در منظومه فکری اقتصاد مقاومتی و تمدنسازی دینی مورد نظر حضرت آیت الله خامنه ای مدظله تحلیل کرد. به ویژه اینکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مردمی بودن اونه.
هر کاری در کشور صورت میگیرد باید با هدف رفع فقر و محرومیت، ایجاد رونق در زندگی عموم مردم، نه زندگی بخشی از مردم و قشرهای خاص، باید با این هدف ها باشد. در یک چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف والای نظام اسلامی، یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی دست پیدا کنند. در فضایی که خیرات جامعه میان مردم جامعه به نحو صحیح تقسیم بشود.
در لحظات پایانی شاخص امروز اشاره کنیم به بعضی از آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری و مواسات در ساحت‌های فردی و اجتماعی. ترویج فضایل اخلاقی مثل سخاوت و ایثار، فقرزدایی و کمک به ترمیم شکاف طبقاتی در جامعه و نیز تقویت انس و الفت و مهربانی در میان مردم. چنانکه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرماین ما حفظت الاخوتو به مثل المواساه، هیچ چیزی مانند مواسات پیوند برادری را حفظ نمی کند. سپاسگزار همراهی شما عزیزان با شاخص امروز هم هستیم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
مهمان باشین با هم بهتر است،
مهمان باشین با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است، آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما. تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست دار اولیاست، اشجوری تازه در جان ریخته، جای درد آرام درمان ریخته،
تا گذشت و مهربانی کار ماست،
نام ایران زنده از ایثار ما.
صبح زیبایی زمستانیتون به خیر و خوشی باشه. عزیزان شنونده، برنامه شاخص رو شنیدید با موضوع احسان و نیکوکاری از منظر رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی. رسیدیم به ساعت 10 صبح دوشنبه 14 اسفند ماه و دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه زندگی